أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه دیروز که در محضر شریف شما بزرگواران بودیم گفتیم یک خلاصه ای و اجمالی از بحث‌های بخش پایانی سال و روزه های پایانی سال گذشته را مطرح کنیم تا دوستان با اشراف بیشتری بحث‌ها را بتوانند پیگیری کنند. لذا ناگزیر شدیم که بحثمون را این گونه مطرح کنیم که البته یه تکمله هم امروز داره. این تکمله را هم امروز عرض میکنم تا کاملا سیر بحث برای دوستان روشن بشه. ما دیروز عرض کردیم که در مسئله سوم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه متعرض دو فر شدند. یه فر این که فرمودند لا اشکال فی ان الحیزه یجتمع مع الارضاء، این را بحثش را مطرح کردیم که حیز با شیر دادن بچه قابل جمعه و می شود در این حال که زن در حالت عادت ماهیانه قرار داره در این حال شیر بچه هم بده، یعنی منافاتی بین این دو نیست. ادلهی و روایاتی را هم ولو بنامون بر اختصار دیروز عرض کردیم. مطلب دومی که مطرح کردیم که کمی طولانی تر بود این بود که آیا حیض با حمل قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، یعنی زن باردار آیا می تواند در این حال عادت ماهیانه ببیند؟ چون بعضیا بر این باورن که زن حیض یا زن باردار نمیتواند عادت ماهیانه ببیند. در این مسئله هم گفتیم جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن در مسئله دو قول مختار خود ایشون این بود که الاحوا انه یجتمع مع، یجتمع مع علی نحو الاطلاق فرمودن، سواء کان قبل الاستبانه بعد الاستبانه، سواء کان فی العاده او قبلها او بعدها. اینا را مطرح کردن، یه تفسیری در بخش پایانی مطرح کردن که اون بخش این بود نعم فی ماکان بعد العاده به عشرین یومن الاحوت و الجمع بین تروک الحائز و اعمال مستحاض. ما محضر شریف سروران فاضلمون عرض کردیم که در مقوله اجتماع بین حمل و حیض اون چه میتوان بررسی کرد سه دیدگاه: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا و قول بالتفصیل. ما بخش قول بالجمع را دیروز محضر علمای اعلام عرض کردیم، حتی خدمت بزرگان عرض کردیم که بعضی از بزرگان ما مثل صاحب جواهر نسبت به مشهور دادن جناب سید مرتضی ادعای بلاغا اجماع کردن و حضرت امام در مقام اشکال برآمده بود و اون اشکال را هم محضر شما بزرگواران عرض کردیم، ولی بعد در مقام توجیه کلام صاحب جواهر برآمدیم که ایشون از باب تراکم بفرمدا زنون این مسئله را مطرح میکنم، چون امام فرموده بودن صرف این مسئله صرفی نیست که بحث اجماع و اینا درش مطرح بشه، چون ادله و مستندات داره. از این گذشتیم و عبور کردیم به سلامتی به بحث دیگری رسیدیم. به اون بحث این بود که دیدگاه این مهمه، دیدگاه کسانی که قائلن لا یجتمع الحیض مع الحمل، اونم مطلق. خیلی عجیب کلام در مقابل هم. این را همطور که بعضی از دوستان یادشون بود دیروز و درست هم یادشون بود، جناب ابن جنید اسکافی این مطلب را فرموده بودن، جناب شیخ مفید ما در احکام النساء رساله احکام النساء دعوا سر این مطلب امروز، این مطلب را باید حلاجی کنیم. هرچه من خدمت شما بیم که اولا مستند این حرف چیست که حیض با حمل جمع نمی شود، گفتیم روایتیست جناب سکونی در اینجا مطرح کرده، البته استدلالای دیگری هم دارن، ولی اون شاه بیتش این روایت ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل. من برای اینکه روایت کامل محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم خونده بشود، روایت این است از نبی مکرم اسلام که در آستانه میلاد با سعادت اون حضرت هستیم و پیشا پیش هم میلاد با سعادت اون حضرت و هم میلاد با سعادت ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام را خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم، رسول خاتم محمد مصطفی روایت این هست، کل روایت محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی، این دوتا در سلسله سند روایت عن جعفر عن ابی علیهم السلام انه قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الله لیجعل حیضا مع حبل. حالا بعدش یادتون هست الان که میگم حافظه ها فعال میشود، یعنی کلمه یعنی به دنبال ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل بود، یعنی اذارت الدم، یعنی اذارت المرأه الدم و هی حاملون لا تدع الصلات، اگر زن باردار بفرمید خونی را دید این گونه نباشد که نماز را رها کند، چون نماز را چه کسی رها میکند؟ زنها. این معناش این است که زن بارداری که خون میبیند خون او خون حیض، وگرنه معنا نداشت که مثلا در اینجا حضرت بفرماید لا تدع الصلات الا ان ترى على راس الولد، که توضیح میدم على راس الولد یعنی چی. عرض شد خدمت شما به این که این کلمه این ترا الا على راس الولد، مگر اینکه خون را در موقع تولد ببیند که اون خون چه خونی بهش میگن؟ نفاس. علمای اعلام و حجج اسلام در این مردم مسئله گفتن. اونجا بله زن نماز را ترک می‌کند. خب ما این روایت را مذهب شریف علمای اعلام از کردیم مستند کسانی است که معتقدند حیض با حمل جمع نمی‌شود. خب ما در اینجا گفتیم دو تا بحث باید محضر علما مطرح کنیم، چون علما هم با سند کار دارند هم با دلالت کار دارند. سند روایت را به هر شکل بود دیروز درست کردیم، گفتیم ولو نوفلی در سلسل سندن، ولو سکونی در سلسل سندن و در منابع رجالی ما توصیفی از اینها نیامده، ولی بر اساس یه مبنا آمدیم مثلا اینا را چکار کردیم؟ حل کردیم. اون مبنا چه بود؟ ایو الفوز الان ماسین اکسار روایت. گفتیم اگر احیانا هر شبت خبرتون راوی از مشاهیر باشه، صاحب کتاب باشه، اصحاب ما به روایتش عمل کنند، اجلا از او اکثار روایت کنند، بر اساس این مبنا که نسبت دادیم به مرجع عصر ما حضرت آیت الله شبیری زنجانی، گفتیم این را ایشون ملاک حساب میکنن برای پذیرش روایت. هر شبت خدمت شما بین که این را قصهش تمام کرد. دیروز بعدی که دادیم گفتیم بیم سراغ بفرمایید دلالت روایت، آیا دلالت روایت تام یا تمام نیست. من امروز میخوام فرمایش مرحوم امام را رضوان الله تعالی علیه محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض کنم، البته از گذشته است منتها برای اینکه یادتون بیاد عرض کنم. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در رابطه با عرض شود محضر شما بین که مسئله سند روایت، ایشون نکته ای دارن که این نکته را ما در اینجا عرض میکنیم. این نکته عبارتی ایشون این است: چند اشکال به دلالت این روایت حضرت امام دارن. یک، اشکال اولی که دارن عرض شود خدمت شما به این که این تعبیر ما کان الله لیجعل، بفرمیدا چی بود عبارت؟
لیجعل الحیض
ما حم. ایشون میفرمن این تعبیر اسلوبی است که در مقامات خاصی استعمال میشه، جاهای خاصی خدای متعال این شکلی عمل می کند، که نمونه های در قرآن ایشون ذکر می کند. اما این مناسبتی با بحث حیض و بفرمایید حمل و امثال که ما کان الله جاش اینجا نیست. هر صورت خدمت شما بین که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید که شواهدی ما داریم که این اسلوب جاش جای خاصی است. میگیم کجا؟ میگه نگاه کنید. یک، ما و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. میگه نگاه کنید مسئله حائز اهمیت و در اینجا می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اینطور نیست که در حالی که توی پیغمبر در میان مردم هستی خدا مردم را بفرمیدا نگاه کنید، سنخیت کار را نگاه کنید، مسئله چقدر حائز اهمیته که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. امتی که در حال استغفارند به خدا پناه میبرند، در توبه و راز و نیاز و مناجاتشون با خدا بلنده، ما کان الله بفرمیدا معذبهم. خدا این امت را عذاب نمی کنه، عذاب مال کسانیست که بی توجه هند به مسائل. دو، سه، و ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. باز اینطور نیست که خدا مؤمنین را رها کند. اینم سوم. چهارم، سوره انفال احفظكم الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب سوره آل عمران ولكن الله يشتبه من رسله اینا نگاه کنید من یه شاهدی لحن آیه را نگاه کنید در کجا خدا از شبت خدمتون و ما کان الله و کار برده و ما کان الله یه جاشم مربوط به ما طلب هاست و ما کان المؤمنون بفرمیدا لینفروا کافه میگه خیلی عظمت دارن علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوفت هم اینطور نیست و ما کان المؤمنون لینفروا کافه اینطور نیست که همه مؤمنین پوچ کنن ایشون فرمد خلاصه ارسلت خدمت شما به این که این تعبیر در جایی به کار می رود که صدور یک فعل خلاف شأن فاعل یا مفعول به باشه اون جایی که صدور یک فعل خلاف شأن فاعل یا مفعول به باشه تو این تعبیرات خوب ملاحظه فرمودید بعضیش خلاف شأن فاعل بود و بعضیش خلاف شأن مفعول به بود کجا خلاف شأن فاعل بود مثل و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون تا کجایی که پای کان الله بود کجا خلاف شأن مفعول به بود و ما کان المؤمنون لینفروا مؤمن اینطور نیست ول کنن ینفروا کافه یه تعداد میمونن یه تعداد میرن اینطور نیست که همه دست جمعی کوچ کنن حالا این آیه هم که تفسیرهای مختلفی داره فضلا حتما به تفسیر این آیه اشاره کردن که گاهی مربوط به جهاد گاهی مربوط به تحصیل علمه و مسائل دیگه چون بعضی گفتن که ما قال المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه مؤمنون همه کوش نمی کنن فلولا نفر من کل فرقه طائفه اون که ما الان ازش می فهمیم و در شأن خودمون نازل می کنیم فلولا نفر من کل فرقه طائفه یعنی چی؟ یعنی برن حوزه درس بخونن درس بخونن برگردن آخرشه بذار درس بخونن بعد برگردن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین خودم کار دارن لیتفقهوا فی الدین حالا تازه این اخیراً مقام معظم رهبری راجع به اولویت تبلیغ صحبت کردن ایشون میگه تبلیغ اولویت داره بله رهبری میگن تبلیغ بعض درس خوندن اولویت داره لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون بله این از شبت ادهی میگن برن درس بخونن و بعدن برگردن بعضی تو تفاسیر ملازم فرمایید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه قصه را اصلا بردن جای دیگری چرا عده کوچ نمی کنن نمیرن جهاد که اونجا صحنه های تماشایی جهاد را ببینن که جهاد چه خبر است اونجا چه مسائلی در اونجا مطرح است بعدم تفقه فهم عمیقه یعنی اون آیات الهی را جهاد این شکلی را اونجا ملاحظه کنن بعد برگردن تعریف کنن آن نبودی جانفشانی ها را ببینید قضایا را اونجا ببینید صحنه جهاد صحنه نفر هست نه حوزه علمی صحنه نفر نیست البته رد نکردن اونا این تفسیر را ولی من میخوام بگم اون تفسیر را هم بیان کردن بگذاریم از این پس بالاخره حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه میفرماد این گونه واژه ها این گونه تعبیرات در جاهایی به کار می رود که یک فعل صدورش یا خلاف شأن فاعل باشد یا خلاف شأن مفعول به خلاف شأن فاعل یعنی این بندگان خدایی که پیغمبر در میانشونه رحمتون بفرمیدا للعالمین در این حال عذاب کنند این خلاف شأن خداست امتی که مشغول استغفارند جایی سراغ ندارن جز خدا خدا بیاد اینا را به فرمایید عذاب کنه این خلاف شأن فاعل است و ما کان المؤمنون لینفروا کافه مگه همشون مشکل دارن که کوچ کنن، نه لولا نفر من کل فرقه منهم تعرفون، این خلافش هم اجمالا عرض شد خدمت شما. به این که لذا ایشون می فرماید این جریان اجتماع فرمیدا من کمی آب بخورم با اجازه شما یه صلوات بفرستم. ایشون می فرماید اجتماع حیض و حیض نه خلاف شأن فاعله نه خلاف شأن، یعنی واقعا خدا نمیتونه حیض و حمل رو کنار فرمودا هم بچینه و قرار بده. لذا ایشون میفرمایند نه تکوینا و نه تشریعا هیچ امتناعی وجود ندارد که خدای متعال زن در این حال که باردار است بفرمایدا عادت هم ببین. لذا تعبیر ایشون این است که اما در مورد اجتماع حیض با هم میگوییم که از اجتماع این دو هیچ منافاتی با شأن خدای متعال به فرمیدان ندارند. یعنی آقایانی که عواص علما گایی چون بخصوص تازه برگشتن خونه ها هنوز محکم نشده اجارش، یا اجارش محکم شده سه برابری چهار برابری از آقایان علما اجاره میگیرند، که ما تأسف میخوریم از این وضعی که طلبای ما در این دور و زمان واقعا گرفتار شدن، ولی خدا کمک میکنه، خدا همیشه با شما بوده، از این به بعدم خواهد بود، نگران نباش، خدا هست، خدا هست. هر چه من محضر شما بین که ایشون میفرمند نه تکوینن، من نمیدونم شما چه میگید، من حرف خودم میزنم چون حرفان راجع به خداست. شما نگران زمینی نباشید، از آسمان رحمت میبارن، این فضایی هم انشاءالله تمام میشن. نه تکوینن و نه تشریعن عرض شد خدمتون، چون میگه امتناعی ندارد، هیچ منافاتی با هم ندارد، اما تکوین منافات ندارد. در عالم تکوین میگه واضح عرض شد که زن حبلا در ایام حادث دمی با اوصاف حیض میبینه، آسمان به زمین میاد، زمین میرود آسمان، تکوینن چه مشکلی عرشه و سر راه هست. اما تشریعن هم منافات ندارد، چون در تشریع محضوری وجود ندارد که دمی که حبلا در ایام عادت میبیند ما چه سارش کنیم بفرمید، شرعن بگیم این دم حیض آثار را درش بار کنیم، بگیم دم حیض اگر شد عرشه و خدمتون میگه زن نماز را ترک کنه. پس لا تکوینن که در مقام تکوین زن باردار خون حیض ببیند، لا تشریعا زن بارداری که خون حیض میبیند آثار شرعی برش بار کنیم. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید این استدلال استدلال دلنشینی نیست، و بنابراین ما در دلالت این روایت حالا ایشون چی کار میخوان بکنن راجع به این مسئله. بعد می‌فرماید مضافاً بر این که ما روایات کثیره‌ای داریم که شارع مقدس حکم کرده عرض شود چنین دمی که حبلا می‌بیند دم حیض و باید چکار کند ترک کند. بعد ایشون می‌فرماید که عرض شود که یه نکته‌ای حضرت امام می‌فرماید، این نکته را دقت کنید، یعنی کسی ممکنه به حضرت امام بفرماید عرض کند آه شما که اینو از بین بردید، بالاخره سند هم که بنا بود درست باشه که این از معصوم نقل شده، چطوری معنا کنیم که در نتیجه دلیل نشود برای کسانی که قائلن به عدم اجتماع مطلقا؟ باید یه دلیل معنای درستی براش بکنیم اقلا. این معنا را فرمودید نه، چون این تعبیر در این گونه جاها به کار نمی رود. حالا ایشون یه معنایی که میکنن، بعد البته ما به این معنا یه اشکالی میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. ایشون میفرماید که تعبیر ما کان الله لیجعل عرض شود خدمتون این که حیزن مع حبل، خوب دقت بفرمایید علمای اعلام دامت برکاتکم، میخواهد تلازم بین حیز و حمل را نفی کنند.
یعنی میخوام بگید ملازمهی بین حیض و بین بفرمایید حمل نیست. ما کان الله، کمی بلندترم صحبت کنیم، ما کان الله لیجعل حیضاً مع حمل، یعنی اینطور نیست که همیشه ملازمه وجود داشته باشد بفرمایید بین حیض و بین حمل، که هر جا حمل بود بفرمایید حیضم باشم
باشه.
میخواد تلازم را بردارد. ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، نمیخواد بگی که اگر احیانا حبل بود حیض نیست، بلکه میخواد نفی یک کلمه، یعنی همیشگی بودن را میخواد بردارد، نه اینکه در پاره از مواقع اتفاق نمیافتد که حبل باشد بفرمایید و حیض هم باشد. پس ملازمه را میخواد برداره. ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل، همیشه خدا اینطوری قرار نمیده که اگر حبل آمد بفرمایید حیضا باشه، بلکه گاهی چرا ما هم اتفاقا راجع به گاهی داریم صحبت میکنیم، ما سخنمون از امکان اجتماع است، نه سخنمون از استمرار اجتماع. نه سید آرومتر، سخن از امکان اجتماع است، نه سخن از این است که همیشه حبل بفرمایید با حیض هست، بلکه میخوایم اصل امکان را ثابت کنیم که امکان وجود دارد که یه زنی باردار باشد بفرمایید. این ما میفهمد هدف اینه. این تعبیری که نقل شده نفی ملازمه میکند، تلازم یعنی همیشه با هم بودن، بله همیشه با هم نیستن. خیلی زنانه بفرمایید با حامله ای هستند که حیض نمی‌بینند، و چه بسا زنان بارداری هستند اینه نفی ملازمه میکند، نه این که امکان را بفرمایید نفی کند. اینم از این نظر
نفی ملازمه که از واضحات، نفی ملازمه از واضحات.
خب حالا شما سیدی از من میگن للمتکلمه، میگن للمتکلمه ان یلحق بکلامه، من وسط حرفم، تو وسط حرف اشکال کردن، نه مستشکل نفع میبرد نه کسی که علیهش اشکال شده. بذارید من سخن را به جایی برسونم که آیا این حرف حضرت امام تام و تمام است یا تام و تمام نیست. اگر دیدید ما متعرض نشدیم حمله حیدری کنیم. خب ما فرمایش امام را که اجازه داریم توضیح بدیم، ولی اجازه هم داریم که نقدمون هم خدمت ایشون عرض کنیم. پس بنابراین ایشون میفرماید نفی تلازم است، ایشون میفرماید از واضحات، یعنی میخواهد بگوید که گمان نکنید که بین حیض و حمل معیت به تلازم وجود دارد. ما کان الله لیجعل حیضا مع حمل، ایشون میگه این احتمال معیت به تلازم را میخواد نفی کنه. عرض شود نه اینگونه نیست، روایت میخواد بگی اینگونه نیست، بلکه چنین است که گاهی بفرمید حیض و هم با هم جمع میشن و گاهی هم با هم جمع. این استظهار حضرت امام است. امام میفرماید البته در بد و امر، همطور که سید ابراز کردن، این توجیه مخالف فهم عرفه. این توجیهی که ما کردیم، کسی که به ظاهر روایت نگاه کند، از ظاهر روایت همینه که این مخالفین فهمیده بودن فهمیده می شود، کسانی که منکر اجتماعن می فهمند، یعنی اصلا قابل جمع بفهمیدا نیستن، یعنی ملازمه دارن با هم، یعنی هر موقع حبل آمد بفهمید اصلا حیض نیست، اینو می فهمند. میگه این توجیه ما مخالف فهم عرف است، اما در مقام جمع این روایت با روایات دیگری، ما آخر گاهی از اوقات ما بودیم و تو عالم هستی بفرمید همین یک روایت، همینطور که شما میفهمید درست بود. اینا هنوز حرفای امام تموم نشده، میگه اگر ما بودیم و در عالم هستی همین روایت، ما هم همطوری فتوا میدادیم که آقا زن باردار حیض نمیگیرن. ولی ما این همه روایت تو اون دسته اول که قائل به جواز شده بودن، که الان ما دیروز فرصت نشد دوباره همه روایات رو بخونیم، این هم ماشاءالله روایت. ایشون میفرماند با روایات دیگری که تصریح دارند بر امکان چی آقا؟ اجتماع حیض با هم، میگیم این نحوه توجیه بعدی ندارن. یعنی ایشون هم میگه من دارم توجیه میکنم تا راه را برای اون همه روایات هموار کنم، ناگزیرم توجیه کنم روایت را تا اون روایات را از صحنه خارج بفرمیدا نکنم. اینجا داشته باشید. حالا نوبت رسید به حرف ما و سید بزرگوار ما. اصول
مکره هست دیگه، حیزه مکره در سیاق نفی که مفید عموم میکنه.
الان میگم در صورتی که قرینه برخلاف نباشد، موقعی که ما قرائن متعددی برخلاف داریم، لابد من توجیه که بگیم راه دیگری مورد نظر بوده. بله همه اینا عرض کردم، فهم و عرفی همینی که میفرمایید همین. اما ما اشکالی که به حضرت امام رضوان خدا داریم این است که این توجیه کاملا مخالف فهم و عرف نمونش هم آقا سلام ذکر کردن، تازه استنادم کردن به نکره در سیاق بفرمیدا نف، النکره تو فی سیاق نفیه تفید العموم. مگر کسی توهم این را دارد عرض شود خدمتون که حیض همیشه با هم تلازم دارد؟ خب گاهی یه توهمی ما اینا جواب کی هست آقایید؟ جواب از تیمون آیا کسی توهمی دارد که حبل و حیض با هم تلازم دارند که نبی مکرم اسلام و بعد همینطور بیاد تا نقل شود این چنین این چنین با قاطعیت بفرماید ما کان الله لیجعل حیضا؟ اصلا چنین چیزی تو ذهن ما نیست، به قول آقا بدیهیه، اصلا این حرفا نیست، چی توهمی وجود ندارد که حیض همیشه با هم تلازم دارد که امام معصوم با اون عظمت و جلالت و شأن و مقام بخواهد این توهم را چکار کند؟ دفع کند. حتی در مورد زنی که باردار هم نیست توهم تلازم همیشگی وجود ندارد. جالب اینجاست خیلی زنایی هستن که بفرمایید
حامله
نیستن، حیض نمی‌بینن، مصیبت دارن، این دکتر اون دکتر اون دکتر اون دکتر حامله نیست، در این حال بفرمایید حیض نمی‌بینن. خب راه باز کنید برای علما به درس دیگر برسید. حتی در مورد زنی که باردار هم نیست توهم تلازم همیشگی او با حیض وجود ندارد، یعنی این تلازم وجود نداره که اینا هستن، تا چه رسد به زنه؟ بفرمایید. لذا بیشون متواضعانه، گرچه شیخ انصاری چند روز درس رو تعطیل کرد، گفتم براتون شیخ انصاری درس رو تعطیل کرد، گفتن چرا درس رو تعطیل میکنی؟ تو به دلیل این که من دارم اشکال میکنم به این بزرگان، خودشون نیستن از خودشون بفرمیدا دفاع کنن، لعله اگر اینجا میبودن دفاع میکردن و من اونقدر میدونداری بفرمیدا نمیکردم. بعد بهش گفتم بابا دیگه حالا اشکال دیگه، حالا شما به نظرتون رسیده حرفتون رو بزنید، ما خدمت امامی تو رو عرض میکنیم، وگر نه ابهت امام جان جسی بود ما تو رو حرف میزدیم. گفت آه بشینید. لذا به ایشون عرض میکنیم متواضعانه که این توجیه در نهایت بعد قرار دارد. ایشون فرمود بعید نیست این توجیه، ما میگیم بلکه این توجیه در نهایت بعد است. در انتها گویی ایشون اشکال را پذیرفته. یه جمله‌ای داره لذا در مقام جمع‌بندی حضرت امام منصفه، ملای منصف این بهش میگه، گاهی ملاها ملایی هستن که میگن هازا ولا غیر، ملای منصف نه، موقعی که بررسی میکند میبینه این شکلی نیست. میفرماد به این ابیت ان، یعنی سید شیخ که کنار هم نشسته اید و قبول ندارید ما را و حرف ما را قبول ندارید، و این ابیت ان، اگر احیانا شما امتنا میورزید این توجیه را نمیپذیرید، سومیشم بنده هستم، اگر این توجیه را نمیپذیری فلا محیص من رد علمها الى اهله. میگه اگر احیانا این توجیه را نمیپذیری پس علمشون را به اهلش واگذار کنید، یعنی بگید ما نمیدانیم. گرفتید مطلب؟ خیلی عجیبه. بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن لما تقدم، بگیم ما نفهمیدیم ولی این را میتونیم بگیم که این در مقابل اون همه روایات بعید یارای مقاومت داشته باشد، بلا ما معنای روایت را هم بفهمیدا. خوب توجه کردید؟ خیلی تعبیر جالبیه، فلا محیصه من رد علمها الى اهله بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن. عرشبت خدمتون بین که این مقاومت ندارد، سکونی و نوفلی را با ضرب زور درست کردیم. آمین عرشبت خدمت شما بین که مذهبشون با ما یکی نیست، رفتیم سراغ اکثار و امثال زالک، از نظر رجالی مسئله را حل کردیم. دلالتش هم که دیدید چه شکلی است، بالاخره خیلی نتونستیم ما بپذیریم، ولی بعد عدم مقاومتی ها سندن و دلالتن لما تقدم و بعد کونها موافقتن لأشهر فتاوى العامة، یه ضربه هایی که میشود بر این زد ایناست. اولا یارای مقاومت با اون روایات قبلی ما که دلیل بر امکان بود، ثانیا این موافق فتوای مشهور عامه است. اینو بگید پناه ببریم. و کون روایه عامیان، روایت هم عامیه یعنی از اهل سنت، پس همه اینا که دست به دست هم میده، ما راجع به تفسیر روایت سکوت میکنیم، حرفمونو پس میگیریم. ولی از این تفاصیل شما یه نگاهی به اون روایات قبلی بکنید، یه نگاهی هم بکنید که این روایت راویش کیه و مطابق مشهور فتوای کیست، بعد خودت به قضاوت بنشین.